روزهای شنبه ما در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحثمون رو ادامه میدیم و در مورد فرق انحرافی مذهب شیعه هفته گذشته بحث رو آغاز کردیم که در مورد فرقه اخباریه و شیخیه حجاب برای ما صحبت‌های کاملی رو فرمودن. امروز قراره که ادامه این فرق رو از زبان آقا بشنویم، اعتقاداتی دارن که در واقع از زبان حاجه ها در مورد صحبت خواهیم کرد و بحث رو ادامه خواهیم داد که امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. حاجه ها خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم و عرض خوش آمد.
علیکم السلام. بنام عرض ادب و عرض تسلیت مناسب شهادت حتم امام سجاد که دیروز بود و عرض احترام نسبت به همه برادران عزیزی که در نیروی انتظامی مشغول به خدمت هستند دارم. انشاءالله در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون که در برنامه امروز حضور دارید. همینطور که عرض کردم در مورد فرق انحرافی مذهب شیعه هفته گذشته بحث را آغاز کردیم. دو بحث و دو فرقه رو هم از زبان شما شنیدیم، فرقه اخباریه و فرقه شیخیه. در مورد بقیه فرق میخوایم صحبت کنیم و اولین سوالی که برای شما مطرح میکنم در این بخش در واقع این هست، بابیه چه کسانی هستند و چه عقایدی دارند؟ اون هم فرقه ای هست، درسته؟
بله، بابیه یکی از فرقه هاست که در طول تاریخ متولد شده و به تعبیری تقریبا از بین رفته،
درسته؟
یک تشکل رسمی که بخواد حالا ازش دفاع بکنه و پیگیری بکنه در زمان فعلی نداره، ولی اینکه تو تاریخش میپردازن به خاطر اینکه بابیه حلقه ارتباط بین شیخیه است و بهائیه.
شیخیه و بهایی،
چون بهاییت الان فعال هستن هم در ایران هم در کشورهای غربی و شرقی، طبیعتا وقتی میخوان تاریخچه بهاییت رو بررسی بکنن خود به خود بحث از بابیه هم به میان
میاد.
آقا شیخ احمد احسایی که در هفته گذشته اجمالا عرض شد که ایشون انسانی بود دانشمند و اهل ریاضت و اهل مسائل معنوی، ولی چون تحصیلات علمش رو در نزد اساتید دنبال نکرده بود و تو مسائل معنوی و سیر و سلوک و اینا هم استادی نداشت، تحت نظر کسی تلاش نمیکرد، خودش تنهایی برای خودش اذکاری و اورادی و ریاضت‌ها اینا رو انجام میداد، نتیجتا یک سری مکاشفات اشتباه و یک سری بحث‌های علمی اشتباهی به خاطر ایشون رسید و اینا شو ترویج کردن.
درسته.
گرایش ایشون یه طوری بودش که حالا ولیون هفته پیش عرض شد که خیلی مقام بلندی رو به ائمه علیهم السلام نسبت میدادن که یه مقدار ائمه جای خدا رو هم تنگ میکردن،
خدا رو کنار میذاشتن و همه کارها رو دست ائمه.
و این سبب شد که خب بزرگان شیعه در مقابل جناب آشق احمد احسایی موضع گیری کنن که هفته پیش عرض شد. شاگردان ایشون هم مثل ایشون خب اهل ریاضت کشی و یک سری از کار و اوراد و برنامه های معنوی بودن، و چون مثل خود ایشون اینا هم بدون استاد و سر خود کار انجام میدادن، زمینه برای انحرافات فکری در بین شیخیه کاملا فراهم شد. ایشون وسیعی داشت، آسد کاظم رشدی که ایشون هم اسمش هفته پیش مطرح شد در کربلا آمد و شدی داشت و اطرافیانی داشت و مسائلی، آسد کاظم وقتی از دنیا رفت حالا به نقلی کسی برای بعد خوش مشخص نکرد. یکی از شاگردان آسد کاظم که جوانی هم بود و مدتی پیش آسد کاظم رفت آمد داشت و ریاضت‌های خیلی سختی کشیده بود و یک سری مکاشفاتی داشت، چیزایی می‌دید، یک سری مطالبی، به اسم سید علی محمد، ایشون ادعا کرد که من جانشین آسد کاظم رشدی هستم و چون ادعای جانشینی کردش عده‌ای از شیخیه و از افراد مهم شاگردان آسد کاظم رشدی دور ایشون جمع شد. تو مکتب شیخیه که از مسائلی که روش خیلی تاکید میشه این استش که در عصر غیبت بین امام فرمان علیه السلام و انسان‌ها افرادی هستند که اینا به عنوان باب و در ورودی به سوی امام فرمان هستن، حلقه ربطن.
بله.
خب اصل این دیدگاه که بالاخره در عصر غیبت ممکنه بزرگانی باشن، علمایی باشن، با امام زمان مرتبط باشن، اصل این مسئله مورد پذیرش علمای شیعه است.
درسته.
ولی اینکه یک شخصی بخواد بگه من باب هستم و همه باید بیان زیر پرچم من و دیگه کسی اگه از من جدا بشه اصلا راهش کج است و منحرف است و اینجور تعابیر در بین علمای شیعه، این تفکر باطلی محسوب.
درسته.
ایشون ادعا کرد که من باب امام زمان هستم، یعنی هر کی بخواد به حضرت متصل بشه از کانال من باید متصل بشه.
درسته.
من مستقیم با امام زمان اصلا ارتباط نمیتونه برقرار کنم و به خاطر همین بهش گفتن سید علی محمد باب.
درسته.
چون ادعای باب بودن کرد و افرادی هم که دورشون جمع شدن اسمشون شد بابیه، یعنی کسانی که به سید علی محمد باب ایمان آوردن. آستانی محمد یک چند سبایی با همین تفکر بود و بعد ناگهان کتابای نوش ادعا کرد که من خود امام زمان هستم و این مکاشفات غلط وقتی رواج پیدا میکنه افراد سر خود ریاضت های عجیب و غریب میکشن، خب هم شیاطین جنی به آدم مسلط میشن هم نفس انسان، رو یه چهار تا آدم دور و برش جمع شده بودن و ادعای مهدویت کرد و عده‌ای از همین شیخیه که باز از افراد قدیمی هم بودن تو همین مکتب حتی یکیشون از در تاریخ که مدتی بود در مسجد کوفه یا سهله معتکف بود که ظهور امام زمان گفت نزدیک است و حضرت ظهور میکنن، تا شنید این ادعای باویت کرده ملا حسین بشرویی فوری اعلام کرد که بله منم منتظر بودم و متوسل بودم و امام زمان پیدا شدن و شد مسئول دعوت کردن ایشون. آستانه محمد قبلا میگفت من باب امام زمان هستم، حالا خودش بود امام زمان. این جناب بشرویی رو ملقب کرد به باب، گفت این بعد تو باب امام زمان هستی که باب خودش بود. ایشون فرستاد به نواحی خراسان که دعوت کن که من امام زمان ظهور کردم و خوش رفت مکه و مدینه و در شهرهای مختلف چرخید و یه جمعیت فراوانی به اینا اعتقاد پیدا کردن به عنوان که امام زمان علیه السلام ظهور کردن. به خصوص در اواسط دوره قاجاریه بود و مردم تحت فشار مالی شدید بودن، وضعیت اقتصادی نابهنجاری بود، دنبال میگشتن یه نفر آزادی بخشی بیرون نجات بده. شرایط اجتماعی هم سبب شد که خیلی دور اینا جمع بشن.
درسته.
اینا هم که خب بزار متدین و اهل مثلا قداست و ریاضت و امثال این حرفا جمع شدن و حالا این وسط دقیقاً چی شد اینو باید محققین تاریخ توضیح بدن. من نمیتونم به عهده بگیرم که حالا اول دولت جنگو شروع کرده و بابیا شروع کردن، ولی اون که مسلمه اینه که کار کشید به درگیری‌های مسلحانه.
درست.
یعنی در شهرهای مختلف بابی‌ها بر ضد حکومت قیام کردن، قیام مسلحانه، حکومت هم اینا رو سرکوب می‌کرد. و در سطح ایران کلا درگیری‌های خیلی وسیع اتفاق افتاد، تو شهرهای ده زیادی کشته شدن. تو لابلای همین جریانات هم آستانی محمد نوشتجات جدید و سخنرانی جدیدی کرد، ادعا کردش که مهدویت که سهل است، اصلا هر دوره یک مهدی دارد که این مهدی میتواند پیامبر عصر بعدی باشه و به نوعی ادعا کردش که من پیامبر عصر بعدی هستم. اینجا دیگه کار خیلی حساس شد. آستانی محمد رو دوبار گرفتن یا شاید بیشتر بعدا بیان شده باشه که محاکمش کردن. دفعه اول توبه کرد، رهاش کردن، دفعه دوم توبه کرد، بار سوم دیگه وقتی گرفتنش محاکمش کردن دیگه چون هی ادعای نبوت میکرد و تو بعض از توابرش گهگاه ادعای الوهیت هم به نوعی میکرد، گفت خدا مثلا در وجود من حاضر شده. حالا این ادعای الوهیتشو بعد معانی دیگه هم تفسیر کردن تو همون دوره خود بابی ها دیگران، ولی در این که ادعا میکرد که نه نبوت پیغمبر تمام نشده است و پیامبران دیگه پی در پی خواهند آمد و من اولین نفر دوره جدید هستم و بعد از من با افراد دیگه خواهند آمد، دیگه هرچه توبه دادن قبول نکرد و فتنه ها کشتار هم که در جریان بود به همین جهت حکم اعدامش صادر شد، در تبریز دیگه اعدامش کردن. به هر حال این جریان بابیت یه دوره توی ایران خیلی رواج مهمی پیدا کردش. بعد دل شیخی حالا من این نکته رو اینجا اردک رو اردو کنم، یه موقع تصور نشه که شیخی با بابی یکی هن. شیخی هفته بیشم از کنیم دسته های مختلفی هستن.
بله.
از قضا یکی از مخالفین سرسخت خودم آستانی محمد باب چند تا دیگه از شاگردان آسد کاظم رشتی بودن. باید مهم این است که این تفکر شیخیگری که عاشق احمد احسایی و آسد کاظم رشتی پایگذاری کردن چون یه خلایی توش داشت و اون این بودش که افراد سرخود برن زیادت بگشن، سرخود برن کتاب های بزرگان رو بخونن. این مبنای بودش که از توش همچین تفکرات و همچین گرایش های کاملا قابلیت جوان زدن
در واقع یک بدعت بوده دیگه. درسته.
خود جریان شیخیگری تفکر غلط بود.
درسته.
ولی خب این تفکر غلط منجر به بدعت های مثل بابیت و بهائیت و بعض موقع یه تفکری انحراف اولیش کمه، ولی چون مسیر خارجه کسایی که همونو مستقیم ادامه میدن سر از جاهای دیگه ای در میارن دیگه. خود درست. بزرگان شیخی هم جلوی اصل مواد باب زیاد ایستادن، مقاومت کردن، ولی به هر حال ادعای بزرگان شیخی هم که با اون تفکر بزرگ شده بودن دور ایشونو گرفتن و افرادی از این دفاع میکردن که شاگردان خاص آسد کاظم رشتی بودن. آسد کاظم رشتی در وصف اینها مقامات اینها مطالب گفته بود و اینجور اینا منحرف شدن و اعتقاد به بابیت آستانی محمد، بعد اعتقاد به امام زمان بودن او، بعدم اعتقاد به اینکه اصلا دوره نبوت تمام شد و بعدم یک سری عقاید جدید آوردن، اصلا عقاید اسلامی رو به نوعی انکار کردن و خب تو این شرایط تبعیدن دیگه زمینه اعدام کردن آستانی محمد هم فراهم شد.
درسته. پس اون بحث فتنه ای که در بابیه هست و کشتارهایی که بود مربوط به همین مورد بوده.
فتنه بابیه در واقع به همین کشت و کشتارهای اصل قاجاریه میگن که اگه دیده باشید در تاریخ ناصرالدین شاه و امیر کبیر اونها یکی از بحث‌های خیلی مفصلش مقاومت امیر کبیر در مقابل جریان بابیه است که حکم اعدام اینا رو صادر کردن. اونا نقشه ترور ناصرالدین شاه رو کشیدن، ترور موفق نبود، ناصرالدین شاه زنده موند. به این مناسبت چون فهمیدن نقشه ترور کشیدن یه عده زیادیشون اینا رو تسکیر کردن، زندان کردن، یه در کشتن.
درسته.
خیلی ماجراهای مفصلی در تاریخ ایران تو این مقطع تو جریان کشت و کشتارهای بابی تو شهرهای مختلف، یعنی از خراسان بگیرید تا مثلا نواحی فارس و جنوب و اینا، همه جا این جریان متاسفانه تکرار شد و اختلافات بالا
گرفت. آقا چرا در تشیع این فرقه ها درست میشه؟ یا مثلا مثل همین بابیه چرا این فرقه های اینطور است؟ آیا در مثلا مذهب تسنن اهل سنت هم این قضیه هست؟
ببینید یک نکته که حالا ما هفته پیش این بحث مطرح شد که فرقه ها مثلا معمولا عوامل نفسانی داره، افراد دنبال پول و مال و جاه و امثال اینا هستن، گاهی عوامل استعماری داره، ولی حالا به خصوص این بابیه که فرمودید یک عامل دیگه خیلی مهم هست که مثلا باید دقت کنیم و اون اینه که راه حق به تعبیر ائمه علیهم السلام یک راه خیلی باریکی است که دو طرفش مسیر انحرافه.
درسته؟
معمولا کسی که خودش رو راه حق مستقیم حرکت کنه خیلی کمه.
درست.
افراد معمولا یا به افراد دچار میشن یا به تفرید. الان شما نگاه کنید مثلا در عصر ائمه علیهم السلام یکی از پدیده‌های عجیبی که ما باهاش مواجه هستیم اینه که در بین اصحاب ائمه دوره به دوره افرادی هستن که اعتقاد پیدا کردن که ائمه خدا هستن، ائمه مثلا
بله.
پیغمبر هستن.
ادعای
الوهیت که ما ببینیم پدیده قلوف یه بارم اینجا بحث شد.
بله اشاره کردید.
بعد از اون طرف یه افرادی داریم که حتی مقامات عادی ائمه هم چه میکنن؟ انکار میکنن. این به خاطر چیه؟ خاطر اینکه اون جایگاه حقیقی امام یه بحث دقیق و پیچیده‌ایه که افراد معمولا تا حد تعادل رو رعایت کنن، یا از این ور میافتن امام ملحق میکنن به خدا، یا از اون طرف میافتن امام رو اصلا از شؤون امامت هم و ولایت بر عالم هم خارج میکنن.
همین هم خودش سواله، چرا واقعا اینقدر طرفدار پیدا میکنن؟
خب بعد اینا اوناشون که یه سری رگه های حالا اگه عوامل اجتماعی مثل فقر رو مثلا اینجا دو پشتش نباشه، یه سری رگه های عوامانه داره. فقط مثلا مردم عاشق اهل بیت علیهم السلام هستن.
درست.
یکی از اونا میرسه میگه بله ائمه علیهم السلام مثلا عالم دست اوناست، خدا تو عالم کاری نمیکنه. خب چون محبت به ائمه دارن دلشون. حالا فتنه بابیه که جا افتاد یکی از علتهای مهمش این فرهنگ غلط ریاضت کشی انحرافی در بین پیروان عاشق احمد بود.
درست.
که چون با این ریاضت ها یه سری حالات معنوی پیدا کردن، نتونستن تعادل رو نگه دارن، اینا اینوری افتادن خلاصه.
درست.
درست. ادعای شبیه الوهیت و امثال این مثلا.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو با هم ببینیم و برگردیم. ضمن اینکه خدمت شما عرض کنم 11 و 20 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على
در خدمت شما هستیم و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین. حاجی وکیلی، بحث فرق انحرافی مذهب شیعه رو حاجی برای ما می‌فرمایند، فرقه بابیه رو توضیح دادن و الان می‌خوایم در مورد بهائیان صحبت کنیم. حاجی بهائیان چه کسانی هستن؟
بهائیان یه گروهی هستن که خیلی فعالن در فضای فعلی.
بله.
تعدادشون خیلی کمه، سر و صداشون خیلی زیاد است به خاطر پشتیبانی‌هایی که خب نسبت بهشون انجام میشه. اینا کاملا از دل همین جریان شیخی و بابی ها بیرون اومدن. همین آستانه محمد باب که الان صحبتش بود که خب اعدامش کردن برای بعد از خودش، حالا به نقل عده‌ای، چون تو این مسائل هم چون بالاخره افراد هم میخوان خودشون صاحب منصب باشن نقل قولا مختلفه، ولی به نقل عده زیادی از شاگردانش برای بعد از خودش میرزا یحیای نوری رو مشخص کرد و لقب میرزا یحیای نوری رو هم صبح ازل گذاشته بود. میگفت یا صبح ازل خلاصه مثلا حقیقتش گویا مثلا وجود داشته به اونجا متصل هست به آغاز خلقت. میرزا یحیای نوری رو برای بعد از خودش مشخص کرد و وقتی آستری مواد بابا اعدام کردن یه عده از اطرافیانشون هم دستگیر شد و کشته شدن، یه عدهشون فرار کردن از حکومت ایران که تحت نظر قاجاری بود، رفتن دولت عثمانی.
درست.
یعنی بغداد عراق فعلی در مجموعه عثمانی بود. رفتن در بغداد. میرزا یحیای نوری صبح ازل هم که عده جانشین هاست در این معدن نسلنش فرار کرد، رفت در بغداد، اونجا مشغول به دعوت شد و برای خودش تشکیلات اینو انداخت و به عنوان جانشین هاست در این محمد. برادری داشت از خودش بزرگتر که این برادر رو به اسم بها ازش در تاریخ یاد میکنن، که این بها آستانه محمد رو ندید هیچ وقت، فقط از طریق برادر کوچیکش میرزا یحیای نوری با آستانه محمد با ایمان آورده بود، که مدتی هم تلاش میکرد برای دفاع از بابیا و دوبار هم زندان شد و حالا القضا تقدیر الهی بود که نکشتنش تو زندان.
بله.
توبه کرد و اظهار پشیمانی کرد، آزادش کردن. وقتی آزادش کردن برای بار دوم، چند ماه بعد رفت بغداد، ملحق شد به برادر کوچیکش میرزا یحیای نوری همون صبح ازل. اونجا در کنار برادرش خدمت میکرد و همیشه هم میگفت برادر من وسیعه، مثلا آستانه محمد باب هست و بزرگ ما هست و سید ما هست و چه و چه و احترامات و امثال این مسائل. از اون طرف این خاطر اون باشه که آستانه محمد باب ادعاش این بود، میگفت من آغاز دوره نبوت جدید هستم.
بله.
و بعد از من خدا کسانی رو آشکار میکنه که اونا از من درجهشون بالاتره. به قول خودش گفت من یظهره الله، کسی که خدا او رو آشکار خواهد کرد، اظهارش خواهد کرد. گفت میان بعد از من افرادی و من بشارت میدم به اومدن اینها. این یه چند سالی با برادرش تو بغداد با هم دیگه بودن و بعد یه مقدار بینشون اختلاف افتاد و بعد از اونجا رفت و دوباره برگشت و بعد مقدار اختلافات افتاد و دولت عثمانی اینا رو از بغداد تبعید کرد و شهرهای دیگه، و یه چند سال که گذشتش ادعا کردش که اصلا اصل کاری منم، اون من یاد روح الله قرار آشکار بشه من هستم و این برادر من میرزا یحیای نوری کاری نیستش، این فقط در ظاهر مثلا
مراحل رشد طی کردم.
و اصلا اون یکی ظاهر بوده، باطن من بودم که الان آشکار شدم. اینا دو دسته شدن، بابیه ازلیه و بابیه بهائیه.
درست.
بابیه ازلیه بعد از مدتی کلا فعالیتاشون تعطیل شد و رفتن یه گوشه کنار، یعنی دیگه اصلا اثری هم ازشون در تاریخ نمون. بابیه بهائیه که همین پیروان بها هستن، اینها به مناسبت ارتباطشون با کشور انگلستان و از اون طرف با یهودیان و بعد از فرقای دیگه خیلی پشتیبانی شدن.
درسته.
و تشکیلاتشون توسعه پیدا کرده و بعد از این مدتی بها ادعا کردش که کلا من پیامبر جدیدی هستم، خیلی صریح‌تر از ادعاهایی که باب ادعا میکرد، و یه دین جدید آورد و یک عبادت‌های جدید و نماز جدید و برنامه‌های جدید به طور کلی، و گفتن شریعت اسلام نسخ شده. البته شبیه این حرفا تو کلمات آستانه محمد باب هم هست، ولی نه به این پررنگی و شفافیت. اون خیلی پررنگ‌تر و شفاف‌تر گفت اون دین نسخ شده، من دین جدیدی آوردم، برنامه جدیدی آوردم و یک دین جدید به اسم بهائیت رو پایه‌گذاری کردش و خودش هم به عنوان پیغمبر و همون من یظهره الله، کسی که قرار بود خدا آشکارش بکنه، شروع کرد به کتاب نوشتن. خب کتابایی که آستانه محمد باب نوشته و این بها نوشته، حالا خودشون میگفتن اینا وحی الهی هست و به ما داره وحی میشه، پر از حرفای عجب و غریب. یعنی اینقدر متونش به هم ریخت و آشفته است که خود بابی و بهائیه تا بال یه تفسیر درست از اون اصلا ارائه بدن، و پر از موارد ضد و نقیض هم از قضا، چون به تدریج نوشته. اولم ادعا کم بوده، هی زیاد شد،
اینا خودشون مسلمان میدونن؟
اون بابیه خودشون فلجون مسلمان میدونستن، یعنی
بابیه بعد
بله. یعنی خودشون باب امام زمان و بعد خود امام زمان رو نمیگفتن. حتی ادعاهایی تو کلمات اصلا باب هست که مثلا من مثلا فرض کنید در مقام مقام پیامبران هست و از همه گذشتگان برتر هستم و اینا، ولی خب مثلا تو جایی گفته نه، اینا مثلا در یه حالی گفتم اینا رو. حالا بهایی ها حقیقتا هم گفت که اول کار که خب وقتی ادعا کردن که دین جدید آوردن، کاملا دیگه چی تونن دیگه، کاملا به عنوان دین جدید نیست، نمازشون فرق میکنه، روزشون فرق میکنه، تقسیم بندی ماهاشون فرق میکنه، ایام سالشون
درسته.
فرق میکنه. ولی کن گاهی که به مشکل خوردن تو همون دوره ها ادعا کردن که ما هم یه شاخه از اسلامیم. درسته. چون این نکته مهمه که بهایی ها بالاخره قرآن رو قبول دارن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام رو همه رو
قبول دارن،
قبول دارن، چون دل مکتب تشیع در اومدن.
درسته.
به لذا به کلمات ائمه استدلال میکردن، با آیات قرآن استدلال میکردن، تفسیر مینوشتن، ولی میگفتن خب ما یک دین جدیدتر و بهتری هم داریم، چند تا کتاب آسمانی جدید هم داریم. اواخر که داره کارشون سخت شده بود، تو بعضی از جا میگفتن ما مسلمونیم، بعضی میگفتن مسلمون نیستیم. لذا مثلا برای که اذیتشون نکنن نماز جمعه هم شرکت میکردن، مثلا فرض کنید میگفتن ما حتی دیگه نماز جمعه هم که دیگه مثلا مظهر اجتماع مسلمانان از حضور داریم، ولی خب واقعیت هم عباداتشون، مناسکشون، مطالبشون کلا با دین اسلام
فرق
میکنه، ولی از جهت طبقه بندی مسلمان دیگه حساب
نمیشن.
به هر حال این بها برای خودش تشکیلات رو انداخت و این آیینش رو ترویج کرد و بعد اینکه میخواست از دنیا بره، پسر خودش رو جایگزین خودش کرد و پسرش هم بود با برادرش اختلاف نظر پیدا کردن، دوباره یه انشقاق جدیدی شد و باز اون برادر از دنیا رفت، نوش رو جانشین خودش کرد که دیگه وقتی کار به طبقه پسرش و نوش رسید، بهائیت به تمام معنا با استعمار در هم تنیده شدن. یعنی روابط بسیار بسیار گسترده با انگلستان، با آمریکا و بعد دولت اسرائیل که تشکیل شد، الان پایگاه بهائیت هم در اسرائیل بوده که قبر خود بها هم در همونجا هستش.
درسته.
و ارتباط شدید با اسرائیلی‌ها تبدیل شدن عملا به یک نهضت جاسوسی و حرکت ضد اسلامی.
درست.
این اصلا اون بحث دینی و امثال اینا به طور کلی کنار رفت دیگه، اونا دیگه سرپوش گذاشته گذاشته شد. الان دیگه وقتی باهاش مواجه میشین، گرایش‌های شدید ضد اسلامی دارن،
ضد اسلامی
به خصوص ضد ایرانی مثلا دارن فعالیت‌های سیاسی. البته تأکید کنم مردم عادیشون اینجوری نیستن، ممکنه حالا تو مملکت ما هم یاد بهایی هستن، اینا
الان هستن تو شهر ما، تو کشور ما،
کشور ما هستن، ولی معمولا چون در کشور ما بهاییت دین رسمی حساب نمیشه، اعلام رسمی نمیکنن، خودشون خیلی معرفی
نمیکنن،
حالا هستن ولی اینا خب افرادی که پدرانشون بهایی بودن، اینا بهایی موندن، چیزی از بهاییت خیلی نمیدونن و اینا مستقیما با جریان جاسوسیش مرتبط
نیستن.
ولی مرکز بهاییان در خود اسرائیل و در کشورهای اروپایی کاملا با استعمارگران و دشمنان اسلام کاملا در هم تنیده است، همه مسائلشون با اونا
تحت حمایت اونها،
حمایت مالی شدید اونا قرار دارن، تبلیغاتشون، رسانه‌هاشون، ماهواره‌هاشون، همه لذا بهایت از بحث مکتب و ایدئولوژی خارج شده، تبدیل شده به جریان سیاسی که دیگه حالا فعالیت سیاسیشون بر ضد به خصوص با جمهوری اسلامی ایران برای خودش یک داستان و حکایت.
درست. مصداقتون قبول باشه، ما رو هم از دایخر فراموش نمی‌کنید. در بخش در واقع بعد از اذان در خدمت آقای وکیلی بحث رو ادامه میدیم، در مورد فرق انحرافی شیعه صحبت میکردیم، شما عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستید در مورد فرقه بابیه حاجا صحبت کردن و همچنین بهاییه. اما سوالی که اینجا مطرح هست حاجا این که کسانی که طرفدار در واقع فرقه بهایی هستند، برای اینکه جذب پیرو داشته باشند و طرفداران خودشون رو بیشتر کنن، از چه راه‌های تبلیغاتی و چه نکاتی استفاده می‌کنن، این رو می‌پرسم چون دغدغه خیلی از پدر و مادرهاست برای اینکه فرزندانشون با این تبلیغات در واقع به اونها نپیوندند.
حقیقتاً بهایی که علارغم تلاش خیلی زیادی کردن، پیروان زیادی در سراسر دنیا ندارن.
درسته.
حالا طبق آمارایی که داده میشه بین 10 تا 20 میلیون نفر در کل دنیا،
در کل دنیا،
علی رغم اینکه مثلا عبدالبها، پسر بها و افراد بعدیشون حتی مثلا به پاپ هم مثلا نامه نگاری کردن که شما مسیحیان باید بین ایمان بیارین، پیامبر جدید اومده، یعنی فقط مسلمان‌ها رو دعوت نکردن، در این مسلمان‌ها فقط شیعه رو دعوت نکردن، شیعه، سنی، مسیحی همه رو دعوت کردن. و علی رغم این برنامه‌های ارتباطی که با کشورهای اروپایی و آمریکایی برقرار کردن و بودجه ها و سرمایه گذاری ها رو هم رفته، جمعیتشون بیشتر این مقدار نیست.
درست.
البته اول بحث عرض کردم جمعیتشون کمه، سر و صداشون زیاد، پول دستشون هست، رسانه دستشون هست،
امکانات،
کسی امکانات رسانه داشته باشه طبیعتا سر و صدای
بیشتری
زیادی داره. تو خیلی از جاهای مهم استعماری اینا نفوذ دارن و تلاش میکنن، ولی که خیلی موفق در تبلیغ نبودن. سر مثلا این هستش که معمولا افراد اگه بخوان دین دار باشن، اگه دینی رو انتخاب بکنن که لاغل پشتوانه علمی و اعتقادی داشته باشه. خب بهائیه از دل اسلام و تشیع جوشیده، ولی که هیچ مستندات علمی نداره.
درست.
یعنی اگه کسی مثلا بیاد بگه این بها و پسرش عبدالبها و شوقی و دیگران و امثال اینا به چه استنادی مثلا دارای مثلا مقام نبوت هستن به اعتقاد شما، نه معجزه از اینا باقی مونده، نه مطالب علمی مهمی باقی مونده، بلکه برعکس کتاب هاشون مطالب ضد و نقیض و مطالب بی ربط توش زیاد وجود داره. من میگم این کتاب ها رو جالب این است که چند بار ویرایش کردن، یعنی نسخه های قدیمیش با نسخه های جدیدش که الان در کتابخانه ها موجوده
به روز رسانی شده،
رسانی میشه، متفاوت میشه و حتی احکامشون در بیت العدل خود مرکز بهائیت به روز رسانی میشه به تناسب شرایط زمان و اینا دائما تغییر میکنه. بخاطر هم خیلی راحت از اون گرایش دینی مثلا ریاضت کشی مقدس موابانه الان تبدیل شده به یک دین کاملا فاقد برنامه‌های دینی.
درست.
یعنی خب حجاب که در بینشون نیستش، تقیدات مذهبی در بینشون نیست، عبادت به اون معنی خاص در بینشون نیست، افرادی شدن خیلی مثلا متمول و راحت زی در کشورهای اروپایی و آمریکایی که اصلا با یه آداب و رسوم کاملا جدیدی زندگی می‌کنن. این بخاطر اینکه اون دین چون اصل و اساس و استواری نداره، تبدیل به چیز دیگری شده، غیر از اینکه اون دوران سید علی محمد باب و بها و اون ریاضت‌های آنچنانی و زهد و چه باشه. ولی حالا وقتی میخوان تبلیغ بکنن معمولا اصل و اساسش گاهی روی این هستش که به افراد میگن آقا شما باید دین داشته باشی. خب یه دین ساده تر من بهت معرفی میکنم که با همین شگردم خیلی رو به مسیحیت دعوت میکنم. میگن تو که میخوای یه دینی داشته باشی بیا من دین بهت معرفی میکنم که حجاب لازم نباشه، خمرم بخوری، مشروبم بخوری، راحت باشی. اینا هم گاهی مواقع از همین شگرد استفاده میکنن که یعنی دعوت به دین آسان. مثلا گاهی مواقع هم که فقط میان سنباشی میکنن برده به اسلام و به خصوص نظام جمهوری اسلامی این ور که تضعیف میکنن، بعد افراد خواهی اگر یک ظواهر یا پول یا اعتبار یا کاری چیزی جور باشه با اون طرف چی میشن؟
گرهش بدن.
اینا که تو داخل کشور ما بهایی هستن عده بسیار زیادشون خاندان نسل قبلیشون بهایی شدن همجوری موندن. اینطور که مثلا کسی تبلیغ بکنه بعد یک کسی بره بهایی رسمی بشه به عنوان انتخاب یه دین نه به عنوان مثلا مخالفت با نظام جمهوری اسلامی، به این کیفیت توشون خیلی کم پیدا میشه حقیقتا.
درست. چرا ما مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان را به رسمیت میشناسیم ولی بهاییان را نه؟ و ضمن اینکه ما با بهاییان چگونه برخورد میکنیم؟ برخورد ما چطوره با اینها؟
ببینید اینکه اینا در نظام جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نمیشن این مبتنی بر فقه اسلامی است. فقه اسلامی میگه شما کسان رو که پیامبران الهی ایمان دارن اینها رو محترم بشناسید، بهش میگن اهل کتاب.
بله.
خب حضرت عیسی علیه السلام واقعا پیامبر خدا بودن، حضرت موسی هم تو و زرتشتیان هم طبق روایاتی که دست ما شیعه رسیده یک دین الهی داشتن گرچه حالا توش کم و زیادی شده در طول تاریخ.
بله.
لذا افرادی که اثر جهلشون اثر بی اطلاعیشون اینا مسیحی و یهودی هستن نه اثر دشمنی با حق، همین مقدار که با حضرت عیسی علیه السلام مرتبط هستن یه نورانیتی دارن چون حضرت عیسی واقعا یک شخصیت الهی و ملکوتی هست. بعد از عیسی حاجت میگیرن توی کلیسا که میرن واقعا اما کسانی که پیامبران حقیقی نیستن، پیامبران ساختگی هستن.
درست.
خب اینا افراد شیطانی هستن، اتصال به اینها انسان رو شیطانی میکنه، انسان رو تاریک میکنه. ادیان ساختگی هیچکدوم در کشور ما به رسمیت شناخته
نمیشه.
ادیانی که پشتوانه الهی داشتن و قابل اثبات است که اینا پیامبران الهی بودن به رسمیت شناخته میشن. و همین جهت حالا بهایی ها بگذاریم از جهات فردی افراد که ممکنه کسی بی اطلاع باشه، حالا از کودکی بهایی بزرگ شده ممکنه انسان خوبی باشه خودش در قلب خودش و جاهل باشه، ولی واقعیت امری که از مسائلی که انکار ناپذیره اینه که مکتب بهاییت کدورت آفرینه. چرا؟ چون یک مکتب شیطانه. شما به یک کسی دارین دل میدین و رو به قبر یک کسی نماز میخونن که اون شخص نماد شیطانه.
درست.
اومده بر اساس دروغ و حرفای باطل ادعای نبوت کرده، خودش جلوی پیامبران الهی علم کرده، ادعای خودش دعوت کرده. این مکاتبی که به پیامبران الهی گره نمیخوره طبیعتا مورد رسمیت دین اسلام هم نیست و حق این که در جمهوری اسلامی ایران هم فعالیت رسمی داشته باشن، مراکز رسمی باشن ندارن. و علاوه بر اون بازی مسئله که اضافه شده که حالا قسمت قبل عرض کردم اینه که خب اینا به خصوص در جمهوری اسلامی ایران کاشکنی خیلی کردن.
درست.
یعنی آمار فعالیت‌های جاسوسیشون و خیانت‌هایی که به وطن خودشون کردن، حالا دین بگذاریم وطن برای یک وطن دیگه، خیانت‌هایی که وطنشون کردن و هنوزم مرزانه در رسانه دارن انجام میدن خیلی بالاست. بازم من تاکید میکنم ممکنه تو هموطنان ما کسی باشه بهایی باشه.
بله.
اصلا بی اطلاعی بهایی باشه ما با اونا کاری نداریم، ولی اینها هم چوب یه عده رو میخورن که متاسفانه در اثر همکاری با دشمنان اسلام و دشمنان وطنشون سبب شدن که فعالیت های بهاییان در ایران محدودتر و محدودتر باشه.
درسته. ما با اینها چطور باید برخورد کنیم؟
ما طبق اون الگوی کلی که خدا پیغمبر ما دستور دادن اگه شخصی هستش که عناد با حق نداره، بی اطلاع هستش و اثر خبر نداشتن به یک مکتب باطلی معتقد هست، ما با او با دیده شفقت برخورد میکنیم، مهربانی سعی میکنیم، اگر بتونیم راهنماییش کنیم راهنماییش کنیم و اینا مدارا کنیم.
درسته.
اما افرادی که دشمنی میورزن طبیعتا خب حسابشون فرق میکنه دیگه. البته یک نکته در گوش و کنار هست، به خاطر این حجم زیاد فعالیت های سیاسی و جاسوسیشون کمک کردن به اینها، تقویت اینها، مثلا اگه کارخونه دار بزرگ بهایی هست حقیقتا ما نمیتونیم به این راحتی اجازه بدیم که مثلا
از محصولاتش استفاده کنیم،
از محصولاتش استفاده بکنیم که بتونیم تقویت بکنیم مثلا شخص.
درست.
این انقدر در بینشون نیروهای نفوذی و متاسفانه کسانی که خیانت به وطنشون کردن زیاده که دست و پای دیگران رو بستن برای همکاری کردن با خودشون، برای اینکه انسان بخواد باشون رابطه صمیمانه‌ای برقرار بکنه.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌ها و در مورد فرقه یمانی صحبت کنیم.
لو انزلنا هذا القرآن
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، آن را از خوف خداوند چنان خاشع می یافتیم که از هم متراشی شده است. این مثال ها را برای مردم می زنیم، امید آن که اندیشه کنند.
خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. تعداد سوال هم به دست ما رسیده که من یک موردش رو خدمت شما مطرح کنم. آقای وکیلی، سلام و خدا قوت و خسته نباشید خدمت شما عزیزان. آیا بهائیت تا امام حسن عسکری علیه السلام را قبول دارند و اینکه سید باب در زمان کدام پادشاه ایران بوده است؟
منابع بهائیت حقیقتش متنوع و متاسفانه مطالبش هم یک دست نیست،
یعنی بین خودشون باز فرقه های دیگه ای دارن.
بهائیت متأخر که الان سر کار هستن سعی کردن خیلی ادنا کردن ویرایش کنن و یه دست کنن و یه عقاید یه دستی به افراد منتقل کنن.
درسته.
ولی اگر اونی که در تاریخ آمده تو خود کتاب های آستر محمد باب دو جور بیان شده. تو بعدش بیان شده که امام زمان علیه السلام فرزند امام حسن عسکری هستن و یک شخصیت خاصی از نسل پیامبر اکرم نسل 12 و میگه من باب اون حضرت هستم.
درست.
به همین عنوان هم شد باب و بابیه.
درسته.
گاهی تو بعضی از جا نوشته که نه من خود امام زمان علیه السلام هستم. مثلا امام زمان یه شخص خاص نیست، امام زمان یه حقیقتی است که تو هر دوره در زمین یه کسی ظهور میکنه و میگه من امام زمان این دورم و نبی دوره بعدی و بعد از منم افرادی میان تو دوره امام زمان خودشون.
درست.
که امام قائب هر دوره اون دوره رو مثلا تمام میکنه.
در واقع امام زمان رو چند مورد میدونن، درسته؟
بله، به اصطلاح
در هر زمان
میگن مهدویت نوعی، میگن مهدویت. یعنی مهدویت یک شخص نیست که حضرت صحابه و اربعان و فداه باشن، یک حقیقتی است، یک حالت روحی است که در افراد در طول زمان چه میشه اتفاقی. این عقیده قبلا در اسماعیلی هم بود. اسماعیلی هم گفتن 70 چرخه امامت میچرخ و بعد در هر دوره باز یک مهدی برای خودش قیام میکنه و امثال این حرفا. لذا مسلمان اینا تا امام عسکری رو که قبول دارن.
بله.
درسته. در این که امام زمان علیه السلام و اون امام 12 یه شخص مستقل بدونن یا ندونن، منابعشون دو گونه سخن گفتن دیگه.
درست.
از نظر تاریخی هم که خب اینا در عصر محمد شاه و بعد عصر ناصرالدین شاه فعالیت میکردن، اون جریان وسیع بابی و سرکوبا در دوره امیرکبیر اتفاق افتاد دیگه، در عصر ناصرالدین شاه.
درست. خب در مورد فرقه یمانی صحبت کنیم. اینها چه کسانی هستند؟ چه عقایدی دارند؟
برای فرقه یمانی فرقه کاملا نوظهور مربوط همین دهه اخیره.
دهه اخیر؟
بله، مربوط همین دهه اخیر، یعنی عمری ازش نمیگذره.
شاید خیلی هم اسمشو نشنیده باشد.
شاید نشنیده باشد. در مشهد ما به خصوص نه فعالیت هایی دارن در نواحی خوزستان، در اصفهان، قم، تو روستاها، در شهرستان های کوچیک هم هستن، ولی تو بعض از شهرها فعالیتشون
بیشتر.
اینا هم حقیقتش برمیگرده به آقای به اسم احمد الحسن که این ادعا کردش که من حالا به تعبیر یکی از نوادگان امام زمان علیه السلام هستم و مثل حالا همین باب و بها اینا انواعی از ادعاهای پی در پی در کتاباش پشت سر هم دیگه تولید شد.
درسته.
یه موقعی میگفت من نوه امام زمان هستم و من امام 13 امام زمان علیه السلام امام 12 هستن و من امام 13 و امام زمان علیه السلام که حالا ظهور بفرمایند و اینا بعد از اون حضرت بنده باید امور رو به عهده بگیرم و بشم امام. بعد از یه مدتی گفتش که من علاوه بر این که امام 13 هستم، همون یمانی موعود که همه در کتاب ها شنیدیم که در آخر زمان یمانی از یمن ظهور میکنه، من هستم.
اینایی که میگن 13 امامی پس پیروان فرقه یمانی هستن.
یمانی گاهی میگن، گاهی میگن فرقه احمد الحسن، گاهی باشه میگن قاطعیه، حالا تعابیر مختلفی به کار میبرن. بعد یه مدتی مثلا ادعای عجیب تری که بله مثلا من یک حقیقتی هستم، من یه انسانی هستم که قبل از پیغمبرم یه مدتی رو زمین بودم و بعد گفت اون تو روایت داریم که زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور بکنن حضرت عیسی علیه السلام هم میان.
بله.
گفت عیسی موعود منم اصلا. گفت خب عیسی موعود تو چطور هستی؟ گفت زمان حضرت عیسی من اونجا بودم و بعد منو گرفتن مثلا فرض کنیم و من اونجا جانمو فدا کردم و بعد دوباره حالا برگشتم و مثلا از اون عیسی موعود خود حضرت عیسی نیستن، شبیه حضرت عیسی است که من بودم. و یه سری حرفای عجیب غریب اینجوری بی ربط دیگه. بعد خلاص دقیقاً مثل اینا هم نشستن یه چیزایی بر اساس عبارات مثلا کتابای عرفانی و مطالب اهل قلوب و اینا سرهم کردن پر از اصطلاحات و الفاظ و این چیزا. و ادعا میکنن که خلاصه میگه من مهدی آخرالزمان هستم، و یعنی مدعی هستن که امام زمان علیه السلام مهدی اولن، بعد از امام زمان علیه السلام باز مهدی های پی در پی میان.
درست.
میگه من مهدی بعد از امام زمان هستم. اینا واقعا دوازده امامو قبول دارن، خودشو حالا نواده یا یکی از افراد از نسل امام زمان میدونه، از سادات میدونه، معتقد هستش که مهدی اول در دوره بعد از امام زمان علیه السلام هستن و فعلا ظهور کرد و افراد رو دعوت میکنه و میگه هر کسی که. ولی خب اینا مثل همین فرق سازی های دیگه سرشون به جای دیگه متاسفانه وصله، یعنی عقاید خیلی افراطی و تندی گاهی دارن. تو اینا باز یک دست نیستن ولی عقاید افراطی و تندی دارن، میگن مراجعش یه کلا همه باطلن، همه باید کشته بشن. اینا چون اینا جلوی راه امام زمان گرفتن، جلوی مثلا فرزند امام زمان که مهدی بعدی است ایستادن و اینا باید نابود بشن، و بعد که مثلا اینا نابود کنیم بریم حالا اسرائیل رو نابود کنیم. و یه موقعی هم شروع کردن یک فعالیت‌های مسلحانه اجمالا در عراق که سرکوب شد. حالا خود این شخص آقای احمد الحسن که بیشتر حضور رسانه‌ای داشت و اینا دیده می‌شد،
الان کجا هست؟ پایگاه اصلیش کجاست؟
خود این شخص که چند سالی است که مفقود الاثر، یعنی حالا اطرافیانش میگن دوباره غیبت کرد، موقتا دوباره برمیگرده.
درست.
یعنی دیگه حضور، حالا بعضی گفتن دستگیر شده، بعضی گفتن کشته شده. به چرا اقوال مختلفی تو این موضوع از جهت امنیتی اینا هست که در عراق چه بر سر این آقا اومده، پیشینش کجایی بوده، از کدوم قبیله بوده، این حرفا هست. حالا اینا چون در یه فضای گفتگوی ساده مثل اینجا قابل اثبات و رد حقیقت نیست، شواهد زیاده، ولی خب اینا کتابای زیادی نوشتن در دفاع از احمد الحسن، و بسیارش هم در دفاع از احمد الحسن نیست، در توجیه کردن ضد و نقیض هایی که ایشون گفته، که حرفای بی سر و ته و ضد و نقیضی گفته، خواستن جفت و جور کنن که بگن آره اینش به اون میسازه، اونش به این میسازه، که ایشون هم یمانی باشه، هم حضرت عیسی باشه، هم نوه امام زمان باشه، هم خودش مهدی باشه.
خودش هم همین نمیدونه کیه در واقع.
یعنی هر چیزی که اسباب برای جذب کردن افراد هست و اینا ازش استفاده میکنن، نفوذش هم در قشر مذهبی سطح پایین جامعه است، که
درست.
البته افرادی هم در بین اینا هست، نگاه مثلا بعضا تحصیلات حوزوی هم خیلی محدود داشتن، جذب اینا شدن، مثلا تحصیلات دانشگاهی اونا هم روش علاقهشون به اهلوی تلم مستنام. چون میدهد یک روایتی هم هست که حالا کسی اگر شنید یمانی قیام کرد و به سراغش نرفت دیگه در پیش خدا عذری نداره، مثلا افراد میترسن میگن نکنه این یمانی باشه، و بعد میرن تحت تاثیر قرار میگیرن و به خاطر اون فضایی که در بین اونا هستش دیگه جذب میشن دیگه. حالا اینا هم دقیقا همون فضای ضدیت با نظام جمهوری اسلامی و ضدیت با فضای عمومی تشیع و بدگویی از مراجع دین و این مسائل در بین بندگان خدا هست دیگه، ولی تقریبا فکر کنم 90 چند درصدشون همه بندگان خدا افراد بی اطلاع و بی خبر هستن که تحقیق نکرده جذب میشن.
در واقع از همین عشق و علاقه مردم به اهل بیت و ساده انگاری خیلی ها استفاده میکنند. و
حالا ایام اربعین نزدیکه، بینندگان عزیز اگه مشرف میشن ان شاءالله زیارت اربعین حواسشون باشه، تو راه یک سری موکبایی هست مخصوص همین گروه احمد، چون اینا فعالیتشون در عراق ممنوع نیستش، مثل اینا موکبایی دارن افراد رو جذب میکنن، ما طلبا رو نمیدن، اصلا معمم میخواد اینکه شما هزار چیزی نیستین، شما وارد نشین، افراد عمومی رو راه میدن و یه آقای اونجا نشسته غذا که میدن تبلیغ میکنه بله ببین امام 13 آدما حواسشون خاصه جمع باشه تو این محیطا تحت تاثیر قرار نگیرن.
خدا ما رو از فتنه های آخر از زمان نجات بده و حفظ کنه. بریم چند تا صلوات با هم بفرستیم و یه بخش کوتاه رو ببینیم، برگردیم صحبت های پایانی رو بشنویم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سوال پایانی رو خدمت آقای وکیلی مطرح میکنم که انشاءالله شما هم همراه ما باشید. آقا این سوال یه مقداری طولانی، اما اجازه بدید کامل بخونم. یکی از بستگانمان که یمانی شده میگه اگر ایمان بیاریم ائمه را خواب میبینیم و به ما میگن که احمد الحسن راست میگه، و اگر شک داری استخاره کن، میبینی که استخاره خوب میاد، که ایمان بیاری چیکار باید بکنم؟
من حالا این سوال که فرمودید دقیقا شگرد جریان احمدرسن است برای جذب افراد.
درسته.
اینا نفوذشون که در بین عامه مردمه. عامه مردم که خب بندگان خدا خیلی استدلال و این چیزا تو کارشون نیست، چون تخصص تو این موضوع ندارن دیگه. و اینا هم تو فضای تخصصی وارد نمیشن، میگن که عرض کردم یعنی آدمایی که درس خونده هستن اینا حضرت بشه و درست بشه مثلا نیستن، مثلا با همین تعابیر شگردشون چیه؟ میگن ما حقیم، اگه شک داری که حقیم یا باطلیم استخاره کن. بعد افراد دارم که جمع میشن بسم الله الرحمن الرحیم قرآن باز میکنن، عجب آیاتی فهمده که بیاین به طریق طرف هدایت و سبل سلام و رشد و نور و
یعنی همیشه استخاره خوب میاد،
استخاره خیلی خوبی میاد و مثلا افراد بعد افراد جذب میشن. یه بار که میگه اگه ایمان بیاری ائمه خودشون دستگیری میکنن، ایمان میارن. حالا خیلی هاشون یعنی بسیاری از افراد که اینجوری هستن خواب ائمه رو میبینن شب، مثلا یه خواب از زهرا میبینن، خواب پیامبر اکرم میبینن، خواب امام زمان میبینن، میگن به یاری فرزند ما بشتابید، تنهاش نگذارید، به حرف مردم گوش نکنید. اینا سبب میشه که باورهاشون چی میشه؟ تقویت.
در واقع با اون استخاره هم که میگیرن از ترجمه آیات سوء استفاده میکنن برای جذب.
اینطور هم نیست. حالا من عرض کنم جریان پشت صحنه.
نه این که میفرمایید همیشه آیه خوب میاد.
خب واقعا خوب میاد. یعنی واقعا آیات هدایت میاد. یعنی آیه است که شما به اهل استخاره هم نشون بدید، میگه استخاره خوبه.
درست.
این شگرد دارم تو بحث‌های بعدی عمره باشه برسیم بحث جریان‌های انحرافی صوفیه و عرفان‌های کاذب، اونجا هم انسان این شگرد رو مشاهده میکنه. یکی از مسائلی که توی بحث فرقه‌های انحرافی خیلی مهمه، که ما قبلا هم اینجا به این بحث پرداختیم، بحث تصرف شیاطین جنیه. خدا آستانی محمد باب هم شیاطین جنی درش وسوسه میکردن و میگفتن که
و در اختیارش قرار میگرفتن که کارهایی که اون میخواد رو انجام بده.
بعضی از اینها حقیقتا لشکریان شیطان جنی دارن و اینا وقتی میخواین استخاره بکنین واقعا تصرف میکنن در آیات، یعنی اون که کنون سفر شما باز بکنی و در خواب افراد به شدت تصرف میکنن.
درست.
مثلا شما گاهی مثلا میرید گزارش میدن که مثلا این یه عده زیادی از پیروان مثلا احمد الحسن در یه شب مثلا تو چند تا شهر یه خواب مشترک میبینن. درسته. و خوابایی که خیلی بی ربط، حالا منم میخوام تفصیلش رو عرض بکنم، راه حلش چیه، علامتش چیه؟ علامت خیلی ساده داره که حالا کسانی که مبتلا هستن من آزمایش کنم. وقتی میخوان استخاره بکنن قبل از استخاره کردن آیات دفع جن رو بخونن، آیاتی که به خصوص برای دفع سحر و جن به کار میره که شیاطین جنی رو دور میکنه.
بله.
وقتی میخونن استخاره میکنن استخاره ها بعد میاد، استخاره ها کاملا نتیجه برنگ میگه طریق آتش جهنم هلاکت، نمیدونم اصلا طرفش نرو نزدیکش مثلا نشو، یعنی کاملا مسئلهش عوض میشه. و وقتی که شب ها میخوان بخوابن اگه آیات دفع جن رو بخونن نتیجهش میشه، نتیجهش میشه که اصلا خواب این نمیدونه، خواب ائمه رو نمیدونه.
درسته.
خب این خواب ائمه که نیستش که، ما تو روایات هم متعدد داریم که در عالم خواب اگه انسان با حال توکل و توسل نخوابه، با طهارت نخوابه و اون حضور قلب نباشه، شیاطین بر انسان غلبه میکنن. انواع خوابهای شیطانی حالا به اسم مثلا ائمه، به اسم پیامبر اکرم میان در خواب مطالب انسان میگن. آستانی محمد باب و اینا هم که میگن به وحی میشه، همش ادعای داشتن گفتن ما میبینیم ملائکه، میبینیم ملائکه سن شیاطین.
درست.
علامت اینکه خوابی یا استخاری رحمانی است یا شیطانیه همینه که انسان اولا از اون دستوراتی که شریعت برای دفع شیاطین گفته استفاده کنه و علاوه بر اون حال قلبیش حال انقطاع الله باشه، یعنی واقعا اصلا انقدر خوش به خدا بسپره. تجربه هم شده افرادی که این شرایط رو رعایت میکنن هم استخاره‌هاشون منفی میشه و هم دیگه خوابی که خواب ائمه قطع میشه.
درست.
میگن آیه قرآن خوندیم ائمه رو دیگه ندیدیم، خب این معلومه امام چیه نبوده دیگه. ما هم این شگرد در یه سری فرقای کاذب دیگه هم داریم. لا بحث احمد اصلا خیلی بحث علمی حقیقتش نیست، چون کسانی که جذب میشن شاید حدود 90% با همین قضیه خواب استخاره جذب میشن.
درسته.
چه فضای خیلی خاصی، حالا بحثای مثلا روایی هست و نمیدونم بحثای عقلی که حالا این حرفایشون چقدر غلط غلوط داره، و برای بنده که یقینی است که حرفا حرف خودشون نیست، این حرفایی که منتشر میکنن یک تیمهای مفصلی از مخالفین اسلام و تشیع هستن که این کتابا رو سر هم میکنن میرن دستشون میشون به عنوان تالیفات خودش منتشر میکنن، گاهی در دفاع از اسلام کتاب درست میکنن، درسته توش حرف خوبم گاهی پیدا میشه، گاهی هم در رد مکاتب تشیع و اینکه همه شیعیان کلا منحرف شدن و هیچ چیه درسته دیگه باقی نمونده و من اومدم کلا تشیع رو از نوعین اخباری ها غلطن، شیخی ها غلطن، همه صوفی هم غلطن، همه مراجع هم غلطن، رهبر هم غلطن،
فقط ما درست،
فقط ما درستیم. حتی تو جایی که یه داشتن تا اینجا پیش میرن رسما که میگن بعد مراجع رو کلا کشت، نعوذ بالله. مثلا
خیلی متشکرم، ممنون از شما. یه سوالم به دست ما رسید که بیننده سوال خاصی داشتن در مورد فرقه در خوزستان که انشالله قول میگیرم هفته آینده خدمت آجا در ابتدای جلسه این سوال رو مطرح کنم. خیلی ممنونم از شما، از شما بینندگان هم که همراه ما بودید تشکر میکنم. انشالله که ما ما را از دعای خیر فراموش نمی کنید و فردا هم برنامه تا آسمان را در حضور حجت الاسلام و المسلمین حجای رضایی تهرانی اشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. التماس دعا، خداوند یار و همراهتون. جاهل خوندی و از جاهل چه آید جز جفا، و تو خداوندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد جز از کرم و وفا، و بخشیدن و عطا،
از کریم و لطیف چه سزد جز از کرم و وفا.